نیم شب به وقت تهران. شب بر شما خوش، شنونده رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش اومدید. تنها ثانیه‌هایی است که به واپسین آدینه مرداد ماه در 27 مرداد 1396 پای گذاشتیم. شب بر شما خوش و امیدوارم که این جمعه، جمعه صلح و آرامش برای شما باشه. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب که با خبرها آغاز می‌کنیم همراه با فرهنگ قویمی.
با درود فراوان. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از یک مقام محلی، بعد از ظهر پنجشنبه در پی هجوم یک خودروی ون به آبران در مرکز شهر بارسلون 13 نفر کشته و بیش از 50 تن مجروح شدند. خواکیم فورن، وزیر کشور منطقه بارسلون، این خبر را در یک پست توییتی اعلام کرد. در همین حال پلیس بارسلون اعلام کرد که یک مرد را دستگیر کرده و او را تروریست توصیف کرده است. هنوز هویت فرد بازداشت شده روشن نیست. پلیس اسپانیا این رویداد مرگبار در شهر بارسلون را حمله تروریستی اعلام کرده است. در خبر دیگر، در ایران پس از اظهاراتی مبنی بر موافقت با خروج ماموران امنیتی از محل حصر مهدی کروبی، فرزند آقای کروبی، محمد تقی کروبی، از پایان اعتصاب غذای پدرش خبر داد و گفت که قرار است دولت تمام تلاش خود را برای تحقق شرط دوم، یعنی محاکمه علنی آقای کروبی، به کار ببندد. محمد تقی کروبی بعد از ظهر پنجشنبه همچنین اعلام کرد که با حضور وزیر بهداشت و معاون وزیر اطلاعات در بیمارستان رجایی با یکی از خواسته های آقای کروبی برای خروج ماموران امنیتی از محل حصر او موافقت شده است. دقایقی پیش از انتشار این خبر، حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که بر اساس خواسته رئیس جمهور به اتفاق همکاران به عیادت آقای کروبی رفت است. محمد تقی کروبی درباره وضعیت جسمانی پدرش در حساب توییتر خود نوشت که او به دلیل مشکل قلبی 48 ساعت باید در بخش مراقبت‌های ویژه CCU بماند. مهدی کروبی همراه با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن سال 89 در حصر خانگی قرار دارند. در خبری دیگر، فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل در بیانیه نگرانی شدید خود را از بازداشت رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، ابراز داشت. آقای شهابی در پی فشارهای دادستانی برای بازگرداندنش به زندان روز 18 مرداد خود را به زندان رجایی شهر کرج معرفی کرد. بر اساس گزارش‌ها، مقام‌های قضایی در یک سال گذشته این فعال کارگری را برای بازگشت به زندان تحت فشار قرار داده بودند. استیو کاتن، دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل، تأکید کرد که رضا شهابی نباید به دلیل فعالیت‌های سندیکایش مجرم شناخته شود. در خبر دیگر، شبکه تلویزیونی CNN ترک روز پنجشنبه از صدور ده‌ها حکم بازداشت دیگر در ارتباط با کودتای سال گذشته در ترکیه خبر داد. خبرگزاری رویترز به نقل از این شبکه تلویزیونی میگوید که مقام‌های ترکیه حکم بازداشت 70 کارمند سابق وزارت دارایی را صادر کردند. اتهام این افراد ارتباط با کودتای فرجام نافرجام در واقع سال گذشته عنوان شده است. آرش،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود با اهم اخبار امروز و امشب ایران و جهان و ما رو در جریان تازه ترین تحولات جهان قرار داد. اما ببینیم در این مجله نیمه شب چه برای شما گرد آورده ایم. پایان اعتصاب غذا با خواست مهدی کروبی موافقت شد. دستاوردی بزرگ یا حداقلی از خواستها.
در مجموع این اعتصاب غذای حدوداً 36 ساعته دستاوردش با دستاوردهای تمام این حصر حدوداً 80 ماه 78 ماه برابری میکنه.
صبر دولت به سر آمد. شکایت از نماینده اصولگرای منتقد.
آقای کریمی قدوسی یکی از نمایندگان جنجالیه.
مهر تایید اخترشناس ایرانی پای نظریه نسبیت اینشتین.
ستاره‌هایی که تو مرکز راه شیری نزدیک به سیاه‌چاله وجود دارن همیشه مرکز توجه ستاره‌شناسا بودن.
مروری خواهیم داشت بر رسانه‌های آمریکایی با موضوع و محور ایران و تحلیل‌های آنها را خواهیم شنید. پایان بخش این مجله نیمه شب برنامه تابوست. اما بیش از اینها که برای شما گفتم، در این مجله از خبر و تحلیل و گفتگو برای شما گرد آورده ایم. با من همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید و در این روزها و در این ساعات گذشته با رسانه‌ها همراه بودید، خبر اعتصاب غذای مهدی کروبی از رهبران معترضان در حصر و عواقب این اعتصاب غذا باعث شد که آقای کروبی به بیمارستان برده بشه و پس از اون با فشار افکار عمومی و گفتگوهایی که مقام‌های دولتی داشتند با یکی از خواست‌های آقای کروبی که خروج مأموران از محل حصر و زندگی با محصورین بود باش موافقت شده. در ارتباط با همین تحولات مربوط به حصر و آقای کروبی گفتگوی کردم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آلمان، و از او پرسیدم که در این اتفاقات ساعت گذشته چه دستاوردهایی به دست آمده.
در مجموع این اعتصاب غذای حدوداً 36 ساعته دستاورداش با دستاوردهای تمام این حصر حدوداً 80 ماه 78 ماه برابری میکنه. در واقع واکنش بسیار گسترده و به گمان من غیر قابل انتظار افکار عمومی، مخصوصاً در شبکه‌های مجازی، موجی که در بین سیاستمداران ایجاد شد، مخصوصاً در مجلس شورای اسلامی، امواج نامه‌نویسی از آیت الله سیستانی گرفته تا مراجع تقلید قم، ایستادگی نمایندگان خاصی مثلا علی مطهری، مجموع شرایط در واقع آیت الله خامنه ای و هسته مرکزی قدرت رو در یک نقطه غافلگیری قرار داد. از اون طرف شرایط کشور هم شرایط ویژه‌ای هست. بعد از انتخابات پتانسیل سیاسی عظیمی به نفع حسن روحانی آزاد شده. اصلاح طلبان از مداخلاتی که گفته میشه آیت الله خامنه ای در چینش کابینه کرده تا حدی ناراحت هستند. جامعه در آستانه ورود به موج تازه سرخوردگی است. همه اینها در واقع دست به دست هم داد که در نهایت در پایان این 36 ساعت ما یک پیروزی ولو کوچک برای آقای کروبی داشته باشیم، یک انعطاف یا عقب نشینی ولو کوچک از طرف آیت الله خامنه ای ببینیم و یه تلنگر باز ولو کوچک به خواب خرگوشی دولت آقای روحانی و بخشی از مقاماتی که با این مسئله به قدرت رسیده بودن اما این مسئله رو عملا فراموش میکردن. اگر بخوام در یک جمله بگم، نحصول این ماجرا رو من حاصل خیزش و واکنش خرد جمعی، افکار عمومی و شبکه‌های مجازی به پدیده ای میدونم که چندان حاکمیت در انتظارش نبود.
فضای دیروز و دیشب فشار طاقت فرسا بر دولت حسن روحانی و مجلس شورای اسلامی، به خصوص اعضای فراکسیون امید که با شعارهایی مثل پیگیری رفع حصر تونسته بودند این صندلی ها رو به دست بیارند، همراه بود. فکر میکنی که اتفاقی که افتاد، منظورم از اتفاقی که افتاد پایان اعتصاب غذاست، این باعث میشه که این فشارها کمتر بشه و اونها بخشی از مطالبات خودشون رو محقق شده ببینن، یا فکر میکنی این فشارها کماکان ادامه پیدا خواهد کرد و حسن روحانی و مقامهای دولتی رو مجبور خواهد کرد که بیشتر و بیشتر از قبل به خواست و مطالبه کسانی که به او رأی دادند گردن بگذاره و به اون توجه بکنه؟
اتفاقا تو همین 2-3 ساعتی که از حصر گذشته، اگر شما شبکه‌های مجازی مخصوصا توییتر رو رصد بکنید، مشاهده یه موج انتقاد به دولت آقای روحانی هستیم. من در بخش اول عرضم عرض کردم خواب خرگوش دولت. انتقادات جدی می‌بینیم که اگر قرار بود مسئله به همین سادگی حل بشه، پس چرا تا الان حل نشد؟ حتما لازم بود آقای کروبی اعتصاب غذا بکنه، مخصوصا اینکه نگهداری از محصولین، البته با تصمیم آیت الله خامنه‌ای و شورای عالی امنیت ملی، بر عهده وزارت اطلاعات بود که زیر مجموعه دولت هست. و الان هم خبر رسمی که خانواده آقای کروبی دادن این هست که دولت آقای روحانی تضمین کرده و شخص آقای رئیس جمهور پادرمیونی کرده. بنابراین سوال اساسی که الان ایجاد شده این هستش که پس چرا این اتفاق تا کنون نیفتاده بوده. فکر میکنم ما باید منتظر درز اخباری از پشت پرده باشیم. اما فشاری که در یکی دو روز گذشته ما دیدیم، در واقع یک موج انفجاری از اعتراض عصیان، اساساً فشارهایی نیست که بتونه به صورت دائمی و علی‌الدوام ادامه پیدا بکنه. اینها انفجار رفتارهای ناگهانی خبری هستند، خشمهای ناگهانی، به محض اینکه به یک نتیجه مشخص برسن طبیعتاً فروکش خواهد کرد. اما روند 8 سال گذشته از سال 88 تا الان، 3-4 تا انتخاباتی که ما توی مدت داشتیم، نشون میده که مطالبه رفع حصم به عنوان یک مطالبه مدنی فراتر از این موج‌های مقطعی است. حتی اگر این موج هم بخوابه در کنه جامعه، این مسئله که بالاخره این زورگویی آشکار باید خاتمه پیدا بکنه وجود خواهد داشت و ادامه پیدا خواهد کرد.
صحبت از دستاوردهای کوچک کردی، هم عقب نشینی های کوچک. طور میشه این دستاوردهای کوچک یا این عقب نشینی های کوچک رو به دستاوردهای بزرگ، مطالبه عمومی که وجود داره و به هر حال رسیدن به یک نقطه عقلانیت برای حل و فصل ماجرا کرد؟
ریشه اساسی این مسائل در روحیات اشخاص وجود داره. در واقع ما نه مشکل نقص قانونی داریم، نه مشکل خلأ قانونی داریم، نه مشکل خواب بودن افکار عمومی رو داریم. در واقع در ساختاری که بهش میگن ساختار توسعه نیافته، ساختار جهان سومی، بعضی وقتا کاراکتر شخصی، منش شخصی یک فرد میتونه تمامی قوانین رو دور بزنه. ماهیت هسته خانگی هم همینه که شما بر خلاف قوانین موضوعتون، قوانین داخلی، قوانین اساسی، قوانین بین المللی، کنوانسیون حقوق بشر، به سادگی میتونید یک نفر رو بندازید در خانه‌اش، در خونه رو ببندید، جواب هیچ کس رو هم ندید و هیچ کس هم نتونه کار بکنه. در واقع این مسئله اساسا نباید تا الان اینقدر ادامه پیدا میکرد. از هر زاویه شما نگاه کنید، حتی از زاویه فرماندهان سپاه پاسداران نگاه بکنید، هم از زاویه خود آقای خامنه‌ای هم نگاه بکنید، این مسئله به ضرر جمهوری اسلامی بوده. هیچ کسی در این ماجرا برنده نبوده و علت ناتوانی جمهوری اسلامی در حل مسائل شبیه این، همون مسئله در واقع حاکمیت‌های تمامیت خواهان است.
گفتگو می‌کردم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان. این خبر و تحولات پیرامون اون با واکنش‌های بسیار شما شنوندگان جان رادیو فردا همراه بود. سری بزنیم به پیامگیر و از شما بشنویم.
شنیدم که جناب کروبی دست کار وحشتناکی دادن اتفاق غذای خشک. ببینید چقدر عرفه رو ایشون تنگ کردن که مجبور شده دفعه همچین کاری بزنه. آقایون بیخیردی تا کی؟ لطفاً از خواب غفلت بیدار بشید و تا دیر نشده این عزیزان رو آزاد کنید. من یک رزمنده و ایتاقیت هستم که با شما صحبت میکنم و بهتون خوشدار میزن اکثریت مردم ایران، مردم صبور ایران صبوری برن میکنن. خواهشم کاری نکنید که بیش از این با احساساتشون بازی بشه.
آقای روحانی، شما که رئیس جمهور هستید برای بار دوم، قولهایی دادید. دفعه اول گفتید من سرهنگ نیستم، من حقوقدانم. شما که حقوقدان هستید بر طبق قانون اساسی نظارت بر اجرای قانون اساسی وظیفه شماست، هست یا نیست؟ چرا نمی نویسید کتباً از دفتر ریاست جمهوری به دفتر ولی فقیه که آقا مردم نسبت به حصم معترضن، ایشون خودش شخصا درخواست دادرسی داره و دادگاه علنی؟ آقا رأی مردم رو شما گرفتید با این حرفا، به زنا قول دادید، برای حصم قول دادید، یه جواب بدید، یه حرفی بزنید. ناسلامتیش 24 میلیون رأی دادن به جناب علی.
مثال معروفیه که میگن ترس برادر مرگ. متاسفانه کسانی که در ایران در مسند کارهای بزرگ هستند همه ترسو هستند و اینها باعث شدند که ایران به یک قبرستان تبدیل بشه. فرق بین آقای روحانی و احمدی نژاد در چیست؟ احمدی نژاد میگه بگم ولی نمیگفت. ایشونم میگه حالا بگذاریم که چرا نگذاشتند من این کار رو بکنم و اون کار رو بکنم، من میخواستم. چی نگذاشت؟ آقا شجاعت در انسان باید وجود داشته باشه تا جلوگیری از مرگ یک مملکت بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دفتر رئیس جمهوری ایران با صدور اطلاعیه‌ای خواستار برخورد دادستان و قوه قضاییه با جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس شده. در این اطلاعیه به وارد شدن اتهاماتی از سوی این نماینده به مسئولان دولتی و برخی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای اشاره شده است. به گزارش ایسنا در این اطلاعیه آمده وزارت اطلاعات که مرجع مسئول این امر بارها اظهارات این نماینده را تکذیب کرده، اما او بر تکرار آنچه که دفتر رئیس جمهوری اون قضیه رو جرم مشهود خوانده اصرار می‌ورزه. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سخنان جواد کریمی قدوسی را تماماً بی‌پایه، مصداق بارز جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و تکرار دروغ‌های سابق دانست. در اطلاعیه دفتر حسن روحانی آمده است تکرار وارد شدن اتهام جاسوسی به برخی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای و همچنین آنچه که این اطلاعیه تکرار ادعای دروغ این نماینده در مورد دو تابعیتی بودن تعدادی از مسئولان دولت‌خوانده را مایه شرم ساری و وهن جایگاه نمایندگی مجلس دانسته است. رادیو فردا در این باره دیدگاه قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اصلاحی را جویا شده است.
اصولا نمایندگان مجلس در همه جای دنیا مسئولیت دارند و این مسئولیت تقریبا مطلق است. علتش هم این است که نماینده اصولا باید دولت رو کنترل کنه و مزاحم دولت باشه و دولت ابزارهایی داره که میتونه نماینده مزاحم رو از سازمان خودش برداره. برای اینکه دولت چنین سوء استفاده ای نتونه بکنه در همه جا میگن نمایندگان مسئولیت کامل دارن و یک دلیل چمینه که میگن کسی که به شأن نمایندگی نائل شده قاعدتا آدمی نیست که اهل فساد و جرم باشه. اما در همین کشورهایی هم که چنین مسئولیتی هست در مورد جرائم مشهود و جرائم بزرگ این مسئولیت منتفی میشه، منتها یه مکانیزم داره و اون اینه که مدعی العموم که میخواد تعقیب کنه باید ادله جرم رو به استحضار مجلس برسونه. بعد این مجلس احساس کرد که این پرونده سازی و توطئه نیست، از اون نماینده سلب اعتماد میکنه، بعد نماینده میشه مثل فرد عادی تعقیبش میکنن. اما در ایران نمایندگان فقط در دو مورد مسئولیت دارن، یک رأی که میدن و دوم اظهاراتشون در مجلس. این هم منوط به این که متضمن جرمی نباشه و الا اگر متضمن جرمی باشه خب میتونن بگیرن. بسیار از نماینده ها تحت تعقیب قرار گرفتن به خاطر اظهاراتشون تو خود مجلس. بنابراین این تفکیک واقع شده که حتی در مجلس نماینده اگر اظهارات خلافی بکنه که جرم باشه قابل تعقیب است در ایران.
اطلاعیه دفتر حسن روحانی به سخنان اخیر جواد کریمی قدوسی نماینده محافظه‌کار مجلس اشاره دارد که از جمله روز 24 مرداد ماه بدون ذکر نام اعلام کرده که همسر یکی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی به مجلس برای کابینه جدیدش خارجی است و تعدادی از مقام‌های دولتی نیز دو تابعیتی هستند. به گزارش خبرگزاری تسنیم روز 13 خرداد ماه نیز جواد کریمی قدوسی گفته بود که مسئله نفوذ در خیلی از دولت‌ها مطرح بوده اما در دولت 11 شاهد بیشترین نفوذ هستیم. کریمی قدوسی افزوده بود که یکی از راه‌های نفوذ استفاده از وجود افراد دو تابعیتی و چند تابعیتی است که به گفته او متأسفانه تعدادی از این افراد در بدنه دولت مشغول به کار هستند و حتی در تیم مذاکرات هسته‌ای هم این افراد حضور داشتند و اطلاعات ذی قیمتی را به طرف مقابل مذاکرات و دشمنان نظام می‌دادند. نعمت احمدی، حقوقدان در ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
آقای کریمی قدوسی یکی از نمایندگان جنجالی هستش که هر از گاهی حرفایی رو میزنه و متاسفانه چون باش برخورد نشده یا حرفاش شنیدن جدی نگرفتن ایشون هر دور دامنش رو فتیل کرده. آن چیز این مورد گفته با توجه به این که نداریم کسی که خانمش فرنگی باشه یا تابعیتی باشه نشر اکاذیب و پس تشویش اذهان عمومی اونم در یک مقطع خاص، یعنی زمانی که کابینه دارن راجع به صحبت میکنن و میخواد رأی اعتماد گرفته بشه، این تشکیک انداختن و شبه انداختن در مورد گذشته وزرا و کاندیداهای وزارت اون تشویش از آن عمومیه. قطعا دادستان باید ورود پیدا کنه بدون اصلا نهاد ریاست جمهوری بخواد. ببینید این موضوع که تیم مذاکره کننده اتهام جاسوسی بهشون زدن، این هم از اون مسائلی ریست که اگر از اول باش برخورد شده بود کارگینجانی میرسید. کسانی که مردم رهبری اونا رو فرزندان انقلاب دونسته و به پاکی اونا اذعان کردن و دیگران هم به همین کیفیت، این راحتی بخوایم تهمت جاسوسی بزنیم و تهمت خیلی سنگینیه اونا نسبت به کسانی که حساس‌ترین موضوع یعنی مسئله مذاکرات رو پیش بردن، صورت نمک نشناسی نسبت به اونها و تهمت جاسوسی زدن به اونها مجازات تنبیلی هم داده. باید فرخورد بشه تا این مانع از این بشن که آبروی مؤمن رو ببرن.
به گزارش ایرنا، دفتر حسن روحانی روز پنجشنبه همچنین سخنان این نماینده را جرم مشهود خواند و خواستار برخورد دادستان و قوه قضاییه با او شد. قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس:
ما دیدیم که روزنامه‌نگارانی بودن که یک کلمه کوچولو گفتن تا تعقیب قرار گرفتن، ولی مثلا روزنامه کیهان به هر که دلش خواست هرچی بگه هیچ وقت تا تعقیب جدی قرار نگرفته. این که حالا آیا این آقای کریم قدوسی تا تعقیب قوه قضاییه قرار میگیره یا نه، من تردید دارم.
دفتر حسن روحانی در این اطلاعیه خواستار اقدام به موقع مدعی العموم و قوه قضاییه درباره سخنان این عضو جبهه پایداری شد و تاکید کرد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به طور جدی این موضوع را از طریق مراجع حقوقی و قضایی پیگیری خواهد کرد.
گزارشی میشنیدید از الهه روانشاد.
کابینه، سهم رهبر، سهم دولت، سهم ملت. همزمان با برگزاری جلسات رأی اعتماد به دولت روحانی، می‌خوایم از شما بشنویم که چه فکر می‌کنید درباره این کابینه و اساساً میزان اهمیت ترکیب هیئت دولت. با من نیوشا بقراطی همراه باشید جمعه 6 عصر تهران در برنامه زنده ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
در آمریکا روزنامه‌ها و شبکه‌های خبری در گزارش‌ها و تحلیل‌های گوناگون به بررسی مسائل مربوط به ایران ادامه می‌دهند. به ویژه تهدید حسن روحانی مبنی بر بازگشت جمهوری اسلامی ایران به شرایط پیش از توافق برجام در صورت تحریم‌های جدید آمریکا سوژه بحث‌های متعددی شده. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن نگاهی گذرا کرده به برخی از مطالب رسانه‌های آمریکایی با موضوع و محتوای ایران. بشنویم.
از خبر اعتصاب غذای مهدی کروبی تا سخنان حسن روحانی در مورد امکان کنارگیری جمهوری اسلامی از توافق برجام تا خبر تولید موشک در سوریه توسط سپاه پاسداران و سخنان سخنگوی وزارت خارجه دولت در تکذیب وجود فشار بر اقلیت‌های مذهبی در ایران از جمله مطالبی هستند که در رسانه‌های آمریکایی منتشر شده‌اند. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای به موضوع اعتصاب غذای مهدی کروبی در ایران پرداخته، ولی بیش از این موضوع سخنان روز سه‌شنبه آقای حسن روحانی است که به عنوان تهدیدی از سوی رئیس جمهوری اسلامی تلقی شده. مجله فوربز در این زمینه طی مقاله‌ای گفته است که طرفداران توافق اتمی برجام سر و صدای زیادی به پا کرده‌اند که چگونه دولت دونالد ترامپ از کمبود متن توافق شکوه می‌کند که از نقش ستیزه‌جویی ویرانگر دولت ایران در خاورمیانه طفره رفته است. مقاله فوربز در ادامه اضافه می‌کند که نگرانی‌ها موثق و موجه‌اند. در دنبالی مقاله 4 مورد از خلافکاری‌های جمهوری اسلامی هم ذکر شده، مانند افزایش تولید آب سنگین که برای ساختن بمب اتمی با استفاده از پلوتونیوم به کار می‌رود، آزمایش فزاینده سنتریفیوژهای پیشرفته، خریدهای محرمانه و غیرقانونی فناوری‌های بسیار حساس اتمی و موشک‌های بالستیک در آلمان و تجاوز از حد تعیین شده در غنی کردن اورانیوم. نشرال ریویو هم نشریه دیگری است که در این زمینه پیشنهاد کرده که بهتر است آمریکا این توافق اتمی برجام را کنار بگذارد و برای این منظور 4 راه ارائه داده و البته گفته است که بهترین راه این است که فشارها بر حکومت ایران باید آنچنان افزایش پیدا کند که جمهوری اسلامی خود از برجام کنار برود. جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی، در تحلیل گذرایی بر این گونه مطالب در رسانه‌های آمریکایی می‌گوید:
دلایل توجه رسانه‌ها مانند خود موضوعات متنوع و متعدد هستند. یکی از دلایل این استش که میلیون‌ها ایرانی در جامعه آمریکا حضور دارند که عمدتاً تحصیل کرده هستند، موقعیت‌های بالای علمی، اقتصادی، دانشگاهی و حتی سیاسی دارند. بنابراین مصرف کننده تولیدات رسانه‌ای هستند. تولید کنندگان این رسانه‌ها، نویسندگان این مطالب هم خیلی هاشون ایرانی هستند. در بسیاری از نشریات نویسندگان اسم ایرانی دارند. بعد از جمعیت مهاجر، نخبگان سیاسی و تصمیم گیری در آمریکا هستند که الزاماً اصل و نسب ایرانی ممکنه نداشته باشند. اینها به این مطالب علاقه نشون میدن به خاطر اینکه در کار روزمرهشون در تصمیم گیریشون بایستی مطالب رو به درستی تحلیل شده بتونن از اونها استفاده بکنن. این علاقمندی ها زمینه های مختلفی داره که خودش حیفی از موضوعات رو در بر میگیره. در رأس این موضوعات نظامی ها هستن که در کنار مردان سیاست به هر تغییری در سیاست و جامعه ایران علاقمندی نشان میدن. موضوعاتی که به نظر من در ارتباط با امنیت هستن در رأس مسائل قرار میگیرن. دولت مردان و مردم در آمریکا نمیخوان که یک کره شمالی دیگه به وجود بیاد که بتونه با تولید موشک‌های بین‌قاره‌ای توان تهدید آمریکا رو ایجاد بکنه. بنابراین به هر گونه تحرکات در زمینه‌های نظامی، موشکی، تسلیحاتی، آموزش نظامی گروه‌های نیابتی در کشورهای همجوار توجه نشون داده میشه.
روزنامه واشنگتن اگزامینر روز پنجشنبه به موضوع غیر اتمی پرداخته و در گزارش مشروحی سخنان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی را بازتاب داده که در مورد اتهام مربوط به فشارهای مداوم بر اقلیت‌های مذهبی در ایران این اتهام‌ها را رد کرده و گفته است بهتر است که دولت آمریکا برای حمایت از مسلمانان آن کشور دست به اقدامات قانونی و عملی بزند.
همکارم نادر صدیقی بود با گزارشی از بررسی نشریات آمریکایی و موضوعات و مطالبی که با محور ایران در این رسانه‌ها منتشر شده.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
اگر عضو کانال تلگرامی رادیو فردا بشید فرستادن پیام صوتی و دیگر مطالبی که دوست دارید برای برنامه سازان رادیو فردا ارسال بکنید بسیار آسون میشه و از این طریق میتونید مطالب، تصاویر و صدای خودتون یا صدای محیط یا هر چیزی رو که علاقمندید به دست ما برسه رو از این طریق به دست ما برسونید. هجوم یک خودروی ون به عابران پیاده در منطقه تاریخی رامبلا در شهر بارسلون که پلیس آن را تروریستی خوانده ده ها کشته به جا گذاشته. یک مقام ایالتی در کاتالونیا تعداد کشته شدگان را 13 تن و تعداد زخمی ها را بیش از 80 تن ذکر کرده. گرچه در ساعت اولیه پس از این حادثه آمار متناقضی از قربانیان منتشر شده بود، اما در نهایت شامگاه پنجشنبه وزیر داخلی منطقه کاتالونیا کشته شدن 13 تن را در این حادثه تایید کرده. افشین شاهی تحلیلگر سیاسی در بریتانیا به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد درباره این عملیات که تروریستی خوانده شده پاسخ داده که می‌شنویم.
در هفته‌های اخیر پلیس بین‌الملل و همچنین یوروپول این اخطاریه رو دادن و این تذکر رو دادن که امکان داره در هفته‌های آتی ما شاهد حملات تروریستی بیشتری در اروپا باشیم. 8 هفته گذشته سازمان پلیس بین‌الملل انترپول لیستی تهیه کرد که متشکل شده بود از بیش از 170 شهروند یا کسانی که هم شهروند اروپا هستند و همین که متعلق بودند یا طرفدار بودند یا فعالیت کردند یا همکاری کردند با داعش و مدعی شدند که این اشخاص میتونند که خطرات بسیار جدی برای امنیت اروپا داشته باشند. و در این حال یوروپول هم اشاره کرد که امکان داره که طرفداران داعش که همکنون در اروپا زندگی میکنند امکان داره که از تاکتیک‌های جدید استفاده بکنند برای پیش بردن مقاصد تروریستی خودشون.
آقای شاهی، بارسلون پایتخت منطقه ثروتمند کاتالونیا است و روز اول اکتبر قراره، یعنی 9 مهر ماه قراره که همه پرسی جدایی از اسپانیا در اون برگزار بشه. دولت اسپانیا با برگزاری این همه پرسی مخالفه، حتی اونو غیرقانونی هم خونده. از سوی دیگه گروه دیگه‌ای هستن که مخالف تعداد کثیر گردشگران در اسپانیا هستن، چرا که اسپانیا در میان کشورهای نخست پرطرفدار در میان گردشگرانه. حالا شما تصور میکنید اون مخالفان گردشگری و این جدایی طلبان کاتالونیا آیا ممکنه که در این اتفاق دستی داشته باشن؟
ببینید، همینطور که احتمالاً مطلع هستید اسپانیا تاریخ بسیار طولانی داره برای تقابل با گروه‌های مختلف تروریستی از جمله گروه‌های جدایی طلب مثل گروه‌های مرتبط به باسک کانتری و همچنین اتا. اما در شرایطی که ما هستیم با در نظر گرفتن شواهد موجود خیلی سخت است که ما بتونیم یک قضاوت جامع داشته باشیم. اما اگر که به ماهیت این عملیات نگاه بکنیم و به نوع انجام این عملیات نگاه بکنیم به نظر نمیاد که شباهت آنچنانی با عملیات‌های تروریستی داشته باشه که توسط گروه‌های جدا طلب در چند دهه گذشته در اسپانیا اتفاق افتاده. شاید یک مقدار زود باشه برای قضاوت کردن، اما اتفاقی که امروز در بارسلونا افتاد شباهت بسیار زیادی داره به اتفاقهایی که در دو سال گذشته در اروپا افتاده که به شکل مستقیم مرتبط بودن به حکومت اسلامی. در هفته های گذشته یوروپول هم هشدار داده که امکان داره بعد از تضعیف شدن مواضع حکومت اسلامی در خاورمیانه این گروه از تاکتیک های جدید برای حرکات ها و برای عملیات های تروریستی از اروپا استفاده بکنن. گرچه که همینطور که اشاره کردم قضاوت بسیار سخت است و خیلی زود هست تا برای قضاوت، ولی کلیات این عملیات و نوع اجرای این عملیات بسیار شبیه هست به اتفاقاتی که ما در لندن، سوئد، فرانسه و در آلمان در دو سال گذشته شاهدشون بودیم که مستقیما مربوط بودن به حکومت اسلامی.
در فاصله زمانی که همکارم الهه روانشاد این گفتگو رو با افشین شاهی تحلیلگر سیاسی در بریتانیا انجام میداد تا این زمان که این گفتگو رو تقدیم شما کردیم، حمله تروریستی بارسلون یکی از مظنونانش از سوی پلیس اسپانیا معرفی شده و گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته. با حبیب روشنزاده همراه بشیم و از تازه‌ترین‌های ورزش بشنویم.
هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز پنجشنبه با چهار مسابقه پیگیری شد. در تبریز تراکتورسازی 2-1 نفت تهران را برد و شهرآورد اصفهان میان سپاهان و ذوب‌آهن با 2 به سود سپاهان پایان یافت. در بوشهر تیم پارس جنوبی جم با پیروزی 2-1 صنعت نفت آبادان را بدرقه کرد و در تهران استقلال به سایپا تیم علی دایی با 1 باخت. با این شکست استقلال به رده 10 جدول رفته. بالای جدول 3 تیم پرسپولیس، پارس جنوبی و سایپا 10 امتیازی اند و اول تا سوم. صنعت نفت آبادان و ذوب‌آهن 4 و 5 و سیاه جامگان مشهد 6. سیاه جامگان تیمی است که نوار پیروزی های پرسپولیس را پس از مساوی 1-1 که روز چهارشنبه در تهران به دست آورد قطع کرد. تیم مشهدی با وقت کشی های خود در دقایق پایانی 1 حساس از پرسپولیس گرفت. البته اکبر میساقیان سرمربی سیاه جامگان زمانی که با سوال انتقادی خبرنگاران در زمینه وقت کشی روبرو شد پاسخ داد وقتی زورمان نمیرسه مجبوریم یه کارهایی بکنیم.
یه وقتی زورمون نمیرسه به جایی مجبوریم یه کارهایی بکنیم که بتونیم بازی تموم کنیم دیگه. اما واقعیت میگم حالا وکیلی اصلا من چیز ندارم. یه زورمون نمیرسه آخر با مساویان راضی بودیم کاری کردیم. دمت گرم.
و با همین یک امتیاز تیم سیاه جامگان مشهد تا رده 6 جدول بالا آمد. امروز جمعه هم 3 بازی باقی مانده از هفته 4 لیگ برتر در برنامه است. در مشهد پدیده با استقلال خوزستان بازی دارد، در رشت سپیدرود میزبان پیکان تهران است و اهواز محل دیار فولاد خوزستان و گسترش فولاد تبریز است. تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی بر تیم ملی بسکتبال لبنان به مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال کاپ آسیا راه یافت. این مسابقات در لبنان برگزار می شود و پیروزی ایران بر تیم میزبان با نتیجه 80-70 به دست آمد. حالا حریف ایران در نیمه نهایی روز شنبه تیم ملی بسکتبال کره جنوبی خواهد بود. گزارش های رسیده از لبنان هاکی است در این مسابقات از تیم ایران به خصوص زمانی که مراسم گشایش رقابت ها برگزار می شده استقبال خوبی به عمل نیامده و هنگام نواختن سرود جمهوری اسلامی و بالا بردن پرچم جمهوری اسلامی لبنانی های ایرانی ها را هو می کردند. این موضوع واکنش محمود مشهون رئیس فدراسیون بسکتبال ایران را به دنبال داشته و آنگونه که ایسنا گزارش کرده و اعلام کرده قصد دارد مسئله را از طریق سفارت ایران در لبنان پیگیری کند. محمود مشهون گفت آنها ورزش را با سیاست همراه کردند. و مسابقات والیبال قهرمانی جهان برای تیم‌های زیر 23 سال از امروز جمعه در مصر آغاز می شود. تیم ملی والیبال زیر 23 سال ایران در این رقابت‌ها با تیم‌های روسیه، ترکیه، چین، الجزایر و آرژانتین همگروه است. اولین بازی ایران مقابل تیم ملی زیر 23 سال چین خواهد بود که روز شنبه برگزار می‌شود.
در همراهی حبیب روشنزاده تازه ترین های ورزش رو شنیدیم. خبری که لحظه به لحظه به روز میشه و همکنونی که من با شما صحبت میکنم اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید میتونید اون رو دنبال بکنید، خبری است مربوط به حمله مرگبار در بارسلون، در شهر بارسلونا در کاتالونیای اسپانیا، که دقایقی پس از اعلام هویت یکی از مظنونان حمله تروریستی بارسلونا از سوی پلیس اسپانیا، گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته. پلیس اسپانیا شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که فردی با نام ادریس اوکابیر تبعه مراکش به عنوان یکی از متهمان حمله روز پنجشنبه در بارسلونا بازداشت شده. گفته میشه که این حمله مرگبار که از راندن یک ون به میان عابران پیاده اتفاق افتاده، دست کم 13 تن کشته شدند. همیشه چیزی برای خواندن یا دیدن یا شنیدن روی وبسایت رادیو فردا هست و دعوت میکنم که سری به وبسایت ما بزنید. پایان بخش این مجله برنامه تابوست.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
هر کس من مولای او هستم، علی هم مولای اوست. این جمله پیامبر اسلام که در سال 10 هجری در قدیر خم مطرح شد، از همان زمان تا به حال محل مناقشه تعیین کننده میان مسلمانان شیعه و سنی است. اهل سنت و گروهی از پژوهشگران شیعه هم میگویند از این جمله امامت و خلافت علی امام اول شیعیان بر نمی آید. مخالفان آنها اما مولایی را که پیامبر مسلمانان از آن سخن گفته جانشین معصوم او می دانند. در تابوی این هفته عبدالفتاح خدمتی، دین پژوه اهل سنت و حجت الاسلام زکریا مشکور کابلی بر سر همین موضوع بحث میکنند. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام بر شما. اجازه بدین که برنامه این هفته رو با آقای خدمتی آغاز بکنیم. آقای خدمتی، گروهی میگویند که از آنچه که در حدیث قدیر آمده خلافت و جانشینی علی امام اول شیعیان بر نمیاد. نظر شما در این باره چیست و چرا؟
بسم الله، الحمدلله. علت و سبب واقعی قدیر رو ما باید که به داستان قبل از حج مراجعه کنیم که حضرت رسول صلوات الله تعالی و سلام علیه حضرت علی را وادار کرد که بروند یمن و از اونجا بنایم جنگی را بیاورند مدینه. در اونجا با همراهان، هیئت همراهی که با حضرت علی در این سفر بودن، از جمله بریده اسلمی، میگه با علی درگیر شدیم و در رابطه با حالا بعضی از تخطیری هایی که بریده نسبت میدهد به حضرت علی. بریده اسلمی میگه شکایت علی را به پیامبر بردم و بگو مگو بین همه شروع شد و در اونجا تقریبا پیامبر حالت نارضایتی خود از بریده و کسانی که از حضرت علی شکایت داشتند ابراز نمود که شما حق ندارید از علی گله کنید، اون کاری که انجام داده اگر سختگیری بوده در رابطه با تقسیم غنایم و اینها کار درستی انجام داده. تا آخر مراسم حج تمام شد و حجاج برگشتند به مدینه. در راهی که میان به طرف مدینه، جایی است به نام قدیر خم و در اونجا اتراق کردند. این اتراق عمدی نبود. حالا این مسئله باید توجه کرد، جناب حجت الاسلام کابلی هم به این مسئله توجه می‌فرمایند حتما. این اتراق مثل بقیه اتراق‌هایی که 4 تا 5 تا قبلش و 4 تا 5 تا بعدش هم پیامبر انجام دادن و اونجا در روایات خود شیعه هم هست که بالاتر از 100,000 نفر همراه پیامبر بودن در این واقعه یا در حجت الوداع. و فاصله بین مکه و مدینه حدود 425 کیلومتر بریست که برای این که این فاصله را پیمود بایست که حدود 10-12 جا اتراق کرد. یکی از این اتراق ها قدیر بوده. این اتراق تعمدی نبوده، که همچون روایتی که ما داریم در برخی از کتب شیعه که پیامبر مردم را در هوای گرم و زیر گرما جمع کرد و صدا زد و بیایید که اینجا، بعد دست علی را بالا برد و من کنت مولا فهاد علی و مولا، به خاطر اینکه به جانشین معین کنه مردم را جمع کرد. همچون چیزی نبوده. فرمایش پیامبر که فرمود من کنت مولا فعلی و مولا اشاری به جانشینی نیست.
آقای مشکور کابلی، صحبت آقای خدمتی رو شنیدید و دلیل شما در برابر ایشون چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام علی اهلها. نسبت دادن داستان غدیر به مسافرت حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب به یمن و اون داستانی که پیش آمده از یک فرد کارشناسی مثل جناب آقای خدمتی بسیار بعید است. همه مورخین شیعه و سنی نوشتن مسافرت علی ابن ابی طالب به یمن در سال هشتم بوده، در حالی که حجۃ الوداع در سال دهم بوده، یعنی دو سال بعد. قرار باشه پیامبر اکرم صلوات الله علیه رفع اتهام بکنه، نگه داشته طول دو سال در خود مکه، نه بعدش آمده وقتی مسلمان ها پراکنده شدن دوباره اون جمع کرده که من یادم رفته العیاذ بالله میخوام رفع مشکل کنم. این خیلی حرف غیر علمی هست و غیر تاریخی و غیر مستند است. ثانیاً که اگر یک نفر را از طبقات رواتی که در طول تاریخ از اونها نقل شده از حدیث غدیر از طرق شیعه و سنی، یک نفر اونها آیا عمر ابن خطاب، جناب ابوبکر، علی ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین، ابن مسعود، ابن عباس، آیا یکی از اینها که روات حدیث غدیر هستند یک کلمه گفتن که پیامبر اکرم مردم را در غدیر جمع کرد و داستان امامت و ولایت و این بحثا را به مناسبت رفع شبهه یمن کرده است؟ اگر ایشان توانست ثابت بکنه که یک نفر از روات غدیر چه از این طرف چه از اون طرف اشاره‌ای کرده باشن، من همه حرفشان را قبول میکنم. آیا خود پیامبر اکرم که مردم را در غدیر جمع کرده اند، آیا در تمام نقل هایی که خطبه غدیر نقل شده است مختصر و مفصلش، آیا یک کلمه پیغمبر راجع به داستان یمن اشاره کرده؟
آقای مشکور کابلی، عذرخواهی میکنم که صحبتتون رو قطع میکنم. من یه پرسش دیگه اینجا از خدمتتون دارم. با توجه به صحبت هاتون میفهمین که در تمام نقل های در واقع خطبه غدیر اشاره به ماجرای یمن نشده. شاید اینجا شنوندگان ما بخوان بدونن که آیا اشاره به مسئله جانشینی شده؟ چون به هر حال نه در قرآن و نه در سنت و نه در سیره پیامبر اسلام گفته نشده در مورد اینکه، اگر اشتباه میکنم شما منو اصلاح بفرمایید، در مورد اینکه به هر حال چیزی تحت عنوان جانشینی علی در اونجا مطرح میشه نیامده.
چرا کاملا آمده. نه اینکه نظر خودم رو، نظر شیعیان رو عرض بکنم، بلکه نظر یکی از بزرگترین متفکرین و اندیشمندان مسلمان را که شیعه هم نیست، یعنی امام غزالی، اونو برای شما نقل میکنم که در اونجا صفحه 483 جناب غزالی چنین جمله‌ای داره. اجمالش این است که میگه پیامبر علی رو نصب کرد، جناب عمر ابن خطاب با ایشان بیعت کرد. من اسناد دیگه مفصل برای شما میارم که جناب عمر ابن خطاب با ایشان به عنوان امامت و رهبری و ولایت بیعت کرده است. اما امام غزالی میفرماید بعد از این بیعت در بین مسلمان ها خب به ریاست حاکم شد و اون بیعت رو شکستند و مردم برگشت کردند و کاسه هوای نفس سر کشیدند و به ثمن خیلی ارزان اون بیعت را و اون داستان را شکستن و فروختن. بیعت که در مسئله داستان یمن ارتباطی نداره، بیعت که مسئله دوستی و رفاقت کار نداره. بچه های مسلمان هم میفهمن که بیعت زمانی محقق میشه که امر سیاسی باشه، که امر اداری باشه، حکومتی باشه.
اجازه بفهم ببینیم که آقای خدمتی در پاسخ به شما چه نکاتی دارن. من میخوام اینجا از شما این رو بپرسم، حالا مستقل از پاسخی که به آقای مشکور کابلی خواهید داد، که اساسا اگر برگردیم روی خود کلمه مولا، تردیدهایی بر سر این کلمه و معانی که میتونه این کلمه داشته باشه مطرح شده. دقیقاً از نگاه شما که معتقد هستین بحث جانشینی در میان نیست، پس چه بحثی در میانه و پیامبر اسلام از این واژه چه معنایی در ذهن داشته؟
نه حتی اهل سنت، خود علمای شیعه هم نتونستن این معنی را در بیاورن. حضرت علی سوال خوبی از حجت الاسلام مشکور کابلی پرسید که فرمودن یک کلمه از حضرت حسن یا حسین در رابطه با داستان یمن اشاره شده، فرمودید خیلی خوب، حالا عکسش وارد شده که مثلا آیا حضرت علی یک بار استشهاد کردند به داستان قدیر؟ شما معتقدید که 100,000 همراه حضرت علی بودند. چطور میشه 100,000 صحابه یک مرتبه آلزایمر بگیرند و فراموش کنند که پیامبر 70 روز پیش دست علی را بالا برد، گفت این جانشین من، مواظبش باشید؟ یک نفر خیانت میکنه، دو نفر خیانت میکنه، 1,000 نفر مرتد میشن، 10,000 نفر کتمان میکنن، 100,000 نفر اومدن کتمان کردن، یادشون رفت که 70 روز پیش علی به عنوان جانشین تعیین شد، الان ابوبکر اومده میگه بیعت کنید با من؟
کتمان نکردن، این ادعای شما سی کتمان شده.
بس فرمودید کتمان
نکردن،
شما نفهمیدم، اجازه بدید من تمام کنم، بعدا نوبتتون رسید ما در خدمتتون. شما اشاره فرمودید که امام غزالی اومده، سوال اینجا بود در قرآن کجا؟ شما وعده دادید که علی را در قرآن بیارید، شما وعده دادید که مسئله امامت علی و فرزندانش را از قرآن و حدیث بیاورید، شما رفتید استشهاد کردید به امام غزالی که این هم استشهادش 1001 حرف داره. جناب آقای کابولی، شما اگر واقعا چیزی در چنده هست که مسئله امامت را به خصوص امامت حضرت علی است، بگویید که ما الان اعلام کنیم آقا ما اشتباه کردیم.
آقای خدمتی، ولی من اینجا از شما یه سوالی خواهم پرسید. عذر می‌خوام که بین صحبتتون میام. تقاضایی که از آقای مشهور کابولی دارین در جای خودش مطرح است، ایشون هم حتما پاسخ شما رو میدند. اما اگر شما معتقد هستید که قدیر خم به معنای جانشینی علی امام اول شیعیان به عنوان جانشین پیامبر اسلام نیست، استدلال های شما چیست؟ شما این رو رد می کنید، با چه استدلالی شما رد می کنید؟
همان استدلالی که علامه امینی در کتاب القدیر خود 27 معنی برای مولا آورد، ولی نتوانست یک معنی را برای به عنوان جانشین بیاورد. و استدلال بعد اینه که حضرت علی خودش استدلال نکرد به این امامت بودن و جانشین بودن. چطور خود این بزرگوار نفهمید که معنی مولا یعنی جانشین، یعنی مراجع شیعه به مراتب ولیعاذ بالله فهمشون و درکشون بیشتر از حضرت علی بود. حضرت علی 25 سال وزیر و مشاور ابوبکر و عمر و عثمان بودن، هرگز استدلال نکردن به این که حق منه. چون که علی استدلال نکرده و استنکاف کرده و نگفته، بنابراین حقی نبوده که ازش استنکاف کنه و از زیرش در بره. اگر حقی داشت باید که این مسئله را به عنوان جدی میگرفت و حتی ولو که به کشته شدن و شهادت شدن این بزرگوار ختم میشد هم باید پاش میایستاد. و از این که معنی مولا یعنی دوستی و معنی مولا غیر از جانشین هست، اینه که دنباله عبارت را من خواهش میکنم که ما بخوانیم دنباله عبارت چیه. کسی که من مولاشم، علی هم مولاشه، همچون آیه ما در قرآن هم داریم که میفرماید که والله ولی المؤمنین، خدا ولی مؤمنین یعنی خدا جانشین مؤمنینه و مولا برای الله به کار برده شده، میفرماید که خدا مولای اونهاست، یعنی خدا جانشین آنهاست. دنباله عبارت میفرماید اللهم وال من والا و عاد من عادا، یعنی چی؟ یعنی خدایا
خدمت کنند کنم جناب
علی، خدمت با علی دوستی کند و دشمنی کن با کسی که با علی دشمنی میکند. پس بنابراین
بسیار خوب آقای خدمتی، من بعد شما رو متوقف کنم، توضیحات شما رو شنیدیم. اجازه بدید پاسخ آقای مشکور کابلی رو بشنویم. آقای مشکور کابلی، به طور خاص در مورد این بخش از صحبت‌های آقای خدمتی من خواهش می‌کنم که شما توجه داشته باشید که پاسخش چیست. در واقع ایشون به ادامه این جمله و عبارت اشاره می‌کنند و بر دوستی پا می‌فشارند. من خودم هم سوالم از شما این خواهد بود که عده‌ای از جمله آیت الله منتظری در کتاب مبانی حکومت اسلامی می‌گویند که در دوران پیش از قدیر خم هم این جمله که هر کس من مولای اویم علی هم مولای اوست دوباره دیگر از زبان پیامبر درباره علی شنیده شده. در این مورد هم شاید شما بخواید توضیحی بدید که به این ترتیب چگونه میتوان قدیر خم رو به جانشینی تفسیر کرد.
خدمت شما عرض کنم، اولا که راجع به این جمله آخری که ایشون استدلال کردن، من از بابه که چون ایشون به جناب ابن تیمیه خیلی باور دارن و اعتقاد دارن، بهشون عرض میکنم ایشون با استدلال به این تکه از حدیث روح جناب ابن تیمیه رو آزرده کردن از خودشون. ابن تیمیه در منهاج السنه نبوی خود جلد هفتم صفحه 55 میگوید که این جمله از مجعول است، اصلا جز حدیث قدیر نبوده. این اولا. ثانیا ایشان فرمودن که آیا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب خودشان بر حدیث قدیر استدلال کردن یا نکردن؟ ایشون داوری کردن که هیچ یک از امامان این کارو نکردن و اون 100,000 نفر فراموشکار بود. این حرفا فکر کنم یه مقداری با کلمات بازی کردن از جناب آقای خدمتی. علی ابن ابی طالب علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام حسن، امام حسین، در طول تاریخ هزاران بار بر داستان غدیر احتجاج کردند. احتجاج امیرالمؤمنین در روز شورا در سال 23، احتجاج علی ابن ابی طالب به حدیث غدیر در رحبه در سال 35 وقتی که وارد کوفه شدند، بنابر نقل شیعه و سنی علی ابن ابی طالب به یک نقل در میدان شهر، به یک نقل در داخل میدان مرکزی مسجد کوفه، به یک نقل 12 نفر از صحابی که پیغمبر رو دیده بودن و باش زندگی کرده بودن، به یک نقل 16 نفر تا 30 نفر از صحابی پیغمبر رو جمع کرد و به اونا قسم داد که آیا کلمه من کنت مولا فهادا علی و مولا را پیغمبر گفت یا نگفت. در آنجا از اون 30 نفر به نقل شیعه و سنی اکثریت جز یکی دو نفر مثل زید بن ارقم که اونم بعد حضرت امیر سلام الله علیه اون رو نفرین کرد، همه شهادت دادن دانه دانه غدیر رو با این که تو ولی و امام و حاکم هستی نقل کردن. عمرو بن عاص دشمن علی اما در یک دیالوگ با معاویه دارد به حدیث غدیر تمسک میکند. عمار بن یاسر در برابر عمرو بن عاص در صفین سال 37 بر حدیث غدیر احتجاج میکند. مأمون عباسی در برابر فقها و متکلمین مخالف بر حدیث غدیر احتجاج میکند. ببینید اینا میگن جانشین، ما نگفتیم به اصطلاح تنها معنای مولا جانشینه. چه کسی گفته به اصطلاح جانشین؟ این کلمه فارسی است. اونی که خود پیامبر فرمود اولا به تصرف که در خود نصوص اهل سنت وجود داره، جناب آقای تفتازانی که از متکلمین بزرگ اهل سنت هست در قرن 8، ایشان راجع به حدیث غدیر میفرماید اما حدیث الغدیر فهو تعبیر میکند، بعد میفرماید اونجا که این تعبیر رو دارد الست اولا بکن من انفسکم، پیغمبر بس جانشینی نمیفرماید، این عنوان رو در کلمه مولا تقویت میکنن الست اولا بکن من انفسکم، آی مردم آیا من برتر از شما بر نفستان نیستم؟ قالو اللهم بلا، خدا شاهد شما از ما بهتر میفهمید، شما بر ما رؤوفتر و مهربانتر هستید. امامت را داریم، بحث خلافت را داریم، بحث نظام سیاسی پس از پیغمبر را داریم که باید به فرد معصوم، به فرد منصوب و منصوص از طرف خدا و پیغمبر باشه که علی بن ابی طالب هست. این اتفاق افتاده هم در قرآن آیه تبلیغ و هم در روایات فراوان بویژه حدیث غدیر به داستان اشاره داره. در همون داستان یمن یعنی دو سال پیش هم این جمله را از تنی صلوات الله علیه و پیامبر فرمودن. وقتی گفته می شود اللهم وال من والا، این اشاره دارد به عنصر مقبولیت، مشروعیت امامت از جانب خدا و نفس پیغمبره. ولی این تکه می رساند که علی که حاکم هست باید مقبولیت مردم رو داشته باشد، مردم باید اینو دوستش داشته باشند.
آقای مشکور کابلی، اتفاقا یکی از پرسش های برنامه ما همینه، خواهش میکنم اجازه بدین که باقی خدمتی این پرسش رو مطرح بکنم. شما بحث مقبولیت رو پیش کشیدید آقای خدمتی، آیا تشکیل حکومت و تعیین حاکم در قرآن، سیره پیامبر اسلام یا در سنت اسلامی روش مشخصی داره؟ چون به هر حال الان آقای مشکور کابلی هم دارن استدلال میکنن که الزاما کلمه جانشین، مفهوم جانشین مورد نظر نیست. علی امام اول شیعیان به هر حال در زمانه خودش میتونسته که برتری یا مقبولیتی برای به دست گرفتن امور حکومت داشته باشه. شاید این تعبیری باشه که شما بخواید در موردش کمی توضیح بدید.
اگر بنا باشه مفهوم جانشین نداشته باشه که دیگه موضوع تمومه. این آقایون معتقدن که حضرت علی به عنوان جانشین معرفی شد و الا فضل حضرت علی کسی انکار نمیکنه. این جناب حجت الاسلام میدونه این مسئله رو، قابل انکار نیست. خلاف بر سر جانشینیه. خود حضرت علی زمانی که بیعت کرد با حضرت ابوبکر در سقیفه بنی ساعده به عنوان خلیفه و رسول الله شناخت. دو سال
نه چی چی در سقیفه بنی ساعده بیعت نکرد
و اولین امیرالمؤمنین عمر بن خطاب بودن. حضرت علی سومین امیرالمؤمنین شناخته شد. اون چیزی که جناب حجت الاسلام مشکور کابلی بدن اشاره کردن که حضرت علی احتجاج کرده به حدیث هزارها هست و نمیدونم آیه قرآن هست و هنوز که ما منتظر آیه‌ای هستیم از قرآن که این ولایت و امامت را ثابت کند، اهم از این که در علی باشد و در کسی دیگه، که آقایون معتقدند در حضرت علی و فرزندانش هست و هیچ دلیلی ما اهل سنت و مسلمانان نمیبینیم برای امامت که در قرآن باشد یا در حدیث باشد. خلافت اسلامی که حضرت علی بدان اشاره کردید واگذار شده به عامه مردم و امرهم شورا بینهم و سقیفه بنی ساعده اجتماع کرد و حضرت ابوبکر را به اجماع به عنوان خلیفه رسول الله برگزید و حضرت علی هم در نامه شش خود در نهج البلاغه خطاب به معاویه این اجتماع را به عنوان یک صفت بسیار خوبی تعریف کرد. نه از قرآن هست و نه از حدیث. ما بارها عرض کرده ایم که اگر نسی از قرآن بیاورن تمام 2 میلیارد مسلمان همه شیعه میشن.
آقای خدمتی، من البته این نکته رو شفاف بکنم برای شنوندگانمون که آقای مشکور کابلی نگفتند که معنای جانشینی رو در قدیر خم نمیبینند، بلکه گفتند تنها معنای کلمه مولا جانشینی نیست. آقای مشکور کابلی، پرسشی که از شما میخوام بپرسم این هست که اگر کل واقعه قدیر رو واقعه مرتبط با جانشینی پیامبر اسلام بدونیم، شاید شنوندگان ما این پرسش رو داشته باشند اون وقت که چرا خداوند یا پیامبر مسلمانان مسئله تا این حد مهم، یعنی جانشینی رو، در حالی از ابهام و ناروشنی و به شکل نادقیق ارائه می کند تا سبب بشه که تا قرنها بعد، تا همین امروز هم موضوع اختلاف باشه؟
خب این سوال شما به اصطلاح اشتباه هست. نه خدا نه پیغمبر در حاله ابهام قرار ندادن، برخلاف ادعای جناب آقای خدمتی و کسانی که با این ادبیات صحبت میکنن. خداوند متعال در آیات مختلفی نه فقط از فضیلت علی ابن ابی طالب که ولایت علی ابن ابی طالب را، امامت و رهبری معصوم صلوات الله و سلام علیه را در کنار ولایت و امامت و رهبری و حاکمیت پیغمبر که همون ولایت الله هست قرار داده است. آیه ولایت چیزی است که شیعه و سنی در او شکی ندارد. این آیه است که در شأن علی بن ابی طالب در ولایتشان است، در امامتشان است، همون آیه تبلیغ. این آیات ولو یک دانه باشه کافیه، چون کلام خدا یک دانه باشه کافیه. وقتی ثابت باشه که این آیه تبلیغ در غدیر آمده، در شأن علی بن ابی طالب آمده، پیامبر عظیم و شأن اسلام از مکه تا مدینه تا روز وفاتشان، تا لحظات آخر کسالتی که به ایشان عارض شده بود، ایشان گفتند، تقریر کردند و حتی میخواستند چیزی بنویسند که هیچ ابهامی نماند، هیچ شبهه‌ای باقی نماند. پیامبر اکرم در ابهام باقی نگذاشت. وقتی پیامبر عظیم شأن اسلام 100,000 نفر را در یک روز سخت و دا، ایشان فرمودن اونجا بر تفریح بودند، نه جناب آقای خدمتی، اونجا بر تفریح نبودند، روزی بود که همه مورخین مسلمان شیعه و سنی نقل کردند که مردم پاهایشان روی ریگهای داغ میسوخت، ولی بر اساس فرمان پیامبر اونجا جمع شدند. و بعد بیعت جناب عمر بن خطاب با علی بن ابی طالب است. مغلطه نکنیم، سفسطه نکنیم. کثیری از صحابه و تابعین کسانی بودند که بغض علی را داشتند و یسبونه و فوش به علی میدادند و یقاتلونه. اگر بر فرد، من سوالم از جناب خدمتی این است، ما بگیم که داستان غدیر داستان ولایت امامت نیست، فقط داستان دوستی هست، پیامبر مردم را امر کرد که علی را دوست داشته باشید، خب سلام نو، من همین بنو در قناعت میکنم. آیا کسانی که بعدها طبق فرمایش جناب آقای ابن تیمیه بغض علی را گرفتن و با علی جنگیدن، ناکسین و قاسطین و مارقین، جنگ ها درست کردن، در یک جنگ 10,000 مسلمان را کشتن، صحابی پیغمبر را کشتن، موضع شما راجع به اونا چی است؟ اگر پیغمبر فرموده است اللهم وال من والاه و عاد من عادا، چرا شما نمیتوانید اون کسانی در برابر علی بن ابی طالب جنگیدند آنها را نفی کنید و ترک کنید، آنها را لعن بکنید؟
تمام اینها همش این شاخه به شاخه پریدن و جواب ندادن. بنده گفتم اتراق جزو سفر پیامبر بوده، یک مسافت، جناب حجت الاسلام کابل، یک مسافت 425 کیلومتری با وسیله نقلی اون روز که شتر و اسب و قاطر بوده، چند جا باید اتراق کنن؟ بیش از 10 جا.
این از کجا شما در پیامبر اتراق کرده؟ همین کلمه اتراق شما کجا پیدا کردید؟
رفتن که سیاحت کنن. ببینید امروز نرم افزار هست، میشه مساوی میشه 28 اسفند سال 10 هجری، بهترین هوا، پس این که گرما بوده و ریگ و نمیدونم داغ بوده و فلسفه شما هاست که هیچ دلیلی براش نیست. گفتید که 10 آیه هست، منتظر بودیم چند تا آیه، آیه 55 و 67 سوره مائده آوردید که معناش میشه من آنم که رستم برات پهلوان، یعنی از جیب خلیفه دارید میبخشید. ما گفتیم آقا اسم علی بیار، امامت علی بیار، جناب حجت الاسلام کابلی. خداوند در سوره توبه در آیه 100 سوره توبه، توبه در روایت مدح صحابه میفرماید، در آخر آیه سوره فتح در رابطه با صحابه میفرماید. ولی
موضوع بحث ما غدیر راجع به صحابه نیست، راجع به صحابه یک بحث دیگه
است. آقای در رابطه با امامت نفرموده جناب حجت الاسلام کابولی، چرا پیامبر در لفافه میگوید؟ حالا شما فرمودید که تنها معنی جانشینی نمیدهد، اتفاقا تمام معنی میدهد جز معنی جانشینی. علامه امینی در کتاب الغدیر خب 27 معنی براش آورده جز جانشینی.
جناب آقای خدمتی، پیامبر از این مشن اسلام در خطبه غدیر کلمه خلیفه را به کار میبرن. اگر اجازه بدید من نقل فرمایشان از خطبه خود پیامبر برسونم.
بله آقای مشهور کابلی، ما باز میگردیم به شما که توضیحتون بشنویم. آقای خدمتی، اگر نکته پایانی دارید بفرمایید که ما استدلال پایانی آقای مشهور کابلی رو هم بشنویم.
نقطه پایانی بنده اینه که نه تنها علمای اهل سنت از این حادثه قدیر جانشینی نفهمیدند، مسئله امامت نفهمیدند، خود آقایون شیعه هم این را تصریح کردند. اگر نصری بود چرا علی نشه خلیفه اول؟ شما فرمودید 90,000 دشمن علی بودن جناب آقای کابلی.
بسیار خوب آقای خدمتی، شما این نکات رو قبلا گفتین، من خواهش میکنم که تکرار نکنین، اجازه بدین که به آقای مشهور کابلی بریم و از ایشون خواهش کنم که خیلی کوتاه جنبندی کنین آقای مشهور کابلی، و اگه پاسخی به آقای خدمتی دارین بشنویم.
رسول اکرم در خود خطبه غدیر این جمله رو دارن: هر سفیر و سیاهی بداند علی فرزند ابی طالب برادر من است و وصی من است و خلیفتی علی امتی و جانشین من در بین امت من هست و الامام من بعدی و امام از بعد من هستند. جایگاهیشان مثل جایگاه هارون برای موسی است، جز این که مقام نبوت را ایشان ندارن. اینها و عناوین خلافت، اخوت، امامت، محل هارون بودن، اینا در خطبه غدیر سخنرانی پیامبر عظیم الشان اسلام است. در خلاف ایشان ادعا میکنن که ابهام است. پیامبر تصریح کرده و سخن خود را به خدا به کتاب خدا نسبت میداد که جناب عمر بن خطاب در روز غدیر بر چه چیزی با علی بن ابی طالب بیعت کرد.
خیلی سپاسگزارم آقای خدمتی و آقای مشکور کابلی، مهمانان محترم این هفته برنامه تابو، در این بحث پرشور با ما همراهی کردید.